رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 7 شام.
و شام بخیر شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 عصر است و در ابتدای برنامه خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنونده عزیز. پلیس ایران امروز با استفاده از کالتک و گاز اشکاور تظاهرگران ضد دولت را در تهران لاتوکوب کرده است. اعتراضات ضد دولتی در روز دایر شد که در ایران با اجازت دولت سالگرد 30 حمله به سفارتخانه آمریکا را تجلیل کردند. یک شاهد لحظات درگیری میان پلیس و تظاهرگران را چنین تصویر کرد:
کلا نمیذاشتن که مردم یک جا وایسن، حتی دو نفر، یک نفر هم حتی نمیذاشتن وایسن، حتی وقتی اگه شعار هم نمیدادن، حتی اگه نماد سبز هم نداشتن، به شدت اونو مورد ضرب و شتم قرار میدادن. من خودم یک نمونه شدیدم که یک دختر رو انقدر اینها وحشیانه کتک زدن، انداختنش زمین و با لگد و مشت و لگد به جونش افتادن که این دختر از حال رفت.
و هم امروز هزاران نفر از طرفداران دولت در نزد ساختمان سفارت بسته شده آمریکا در تهران گردی هم آمدند. سال 1979 یک گروه دانشجویان تندروی ایرانی به بنای سفارت آمریکا حمله آورده 52 کارمندش را برای 444 روز گروگان گرفتند. عضو تندروی پارلمان ایران غلام علی حدادی عادل در این راهپیمایی آمریکا را دشمنی اساسی ایران نامید. با این حال رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واشنگتن از هر دو کشور دعوت کرده است مسیر بدگمانی و ناباوری و اختلافات دوامدار را دیگر پشت سر گذارند. مقامات عمری داخلی ولایت سغد میگویند دو زن ساکن ناحیه اسفره را با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کرده اند. بازداشت این دو زن در ارتکاب پرونده عبدالجمیل احمدوف که نیز به نزدیکی با عین اتهام بازداشت شده بود صورت گرفته است. بازداشت شدگان یک مادر احمدوف بود، دومی به گفته مقامات در پنهان کردن او مساعدت کرده است. عارف جان عمرف دادستان اسفره گفت تفتیش پرونده این دو زن را دادستان ولایت سغد انجام میدهد.
تفتیشاتی همون رو کار کرده شده است این دلها کتی برای اون که سیسولتی موقع نکوه دلها.
مقامات میگویند ساکن 50 ساله جماعت کلکان حنیفه‌خان احمدوا به حفظ غیرقانونی یک نارنجک نیز متهم میشود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با ارسال یک برقه شادباشی همتای افغانش حامد کرزی را با پیروزی در انتخابات تبریک گفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دو روز پیش در پی از شرکت در دور دوم رایگیری دست کشیدن تنها رقیب باقی‌مانده حامد کرزی عبدالله عبدالله دور دوم انتخابات را لغو و کرزی را برنده اعلان کرد. عبدالله عبدالله امروز گفت دولت حامد کرزی به کشور قانونیت آوردن نمیتواند و آلوده به فساد است. عبدالله تصمیم کمیسیون انتخابات درباره پیروزی کرزی را عاری از مبنای قانونی نامید و گفت
این فیصله مبنای قانونی نداره و حکومتی که بر اساس یک فیصله غیر قانونی توسط یک مرجع به اعتبار که اعتبار خودش خدشتدار ساخته به میان میآید، نمیتانه که قانونیت بیاره در مملکت، نمیتانه که با فساد اداری مبارزه کنه.
دکتر عبدالله گفت در حکومت فراگیری که حامد کرزی وعده داده است شامل نخواهد شد. سخنگوی دولت افغانستان سیامک کیروی در همین حال به خبرگزاری رویترز گفته است دولت نو کرزی در ظرف 3 هفته آینده تشکیل شده، افراد حرفه‌ای و برخی از وزیران کنونی را در بر خواهد گرفت. با این حال از افغانستان درباره کشته شدن 5 سرباز بریتانیا خبر رسید. این 5 سرباز توسط یک پلیس افغان در پاسگاه در ولایت جنوبی هلمند کشته شدند. تحقیق درگیری دیروزه در اولسوالی ندی علی فعلا ادامه دارد. سخنگوی نیروهای بریتانیا گفت این پلیس افغان از گروهی بود که در قرارگاه نیروهای بریتانیا تمرین می‌گرفت. هلاکت این 5 سرباز جمعی تلفات 8 ساله نیروهای بریتانیا در افغانستان را به 230 نفر رساند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون امروز در پی ملاقاتش با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک در قاهره گفت آمریکا مشروعیت شهرکسازی های اسرائیل در سرزمین های فلسطینی کرانه بختری رود اردن را قبول ندارد و میخواهد احداث این منازل برای همیشه قطع شود. کلینتون همچنین گفت مذاکرات صلح خاورمیانه باید بحث سرنوشت شهر بیت المقدس را نیز فرا بگیرد. قاهره آخرین نقطه سلسله سفر خانم کلینتون به منطقه بود. بازدید از قاهره با دنبال اظهارات قبلی او صورت میگیرد که در جهان عرب نگرانی ها پیرامون احتمالی از موضع‌گیریش در قبول مسئله شهرک‌سازی های اسرائیل عقب نشستن آمریکا را به بار آورده بود. ادامه اخبار. در ازبکستان از ماه نویبر در حاشیه مؤسسه های تعلیمی و دینی فروختن پیوه منع شده است. دیوان وزیران ازبکستان با صدور یک قرار فروش چکنه پیوه در فاصله کمتر از 500 متر از مکاتب و مساجد را از 1 نویبر منع کرده است. نقض این مقررات طبق قوانین ازبکستان مجازات ماموری از جمله جریمه جریمه مالی را در پی خواهد داشت.
خب چند از خبرهای مهم جهان و تاجیکستان را از همکارم ارزای سلیمپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و همچنین نظر و اندیشه های خود را دایر به برنامه و موضوع های داغ روز به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این فرصتی برنامه نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگر با هم خواهیم شنید. بازداشت دو زن در تاجیکستان که به ادعای مقامات متهمان به تروریسم را پناهگاه دادند.
برخورد بی‌رحمانه پلیس ایران با تظاهرگران طرفدار مخالفین دولت.
پیام امام علی رحمان به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که پیروز انتخابات جنجالی اعلان شد.
شکایت ساکنان ناحیه مرزی مرغاب از رفتار درشت سرحدبانان تاجیک.
و دعوت سازمان های اجتماعی تاجیکان در روسیه را برای کمک به مهاجران گرفتار مصیبت.
خوب شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی گزارش های دیگر هم از تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان داریم که در قسمت دومی برنامه حتما با هم شنویم، اما حالا شروع میکنیم از استودیوی دوشنبه و از رحمت کریم.
بله طاهر، ریاست امور داخلی ولایت سغد تاجیکستان میگوید گروه از مقامات انتظامی این ولایت دو زن ساکن ناحیه اسفره را با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کردند. به گفته مقامات یکی از بازداشت شده ها حنیفه خان احمدوا ساکن ناحیه اسفره میباشد که چند پیش فرزندش عبدالجمیل احمدوف با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شده بود. خانم دوم آبیدخان قدرتوا با اتهام پناهگاه دادن به عبدالجمیل احمدوف و شریکانش بازداشت شده است. جزئیات بیشتر را از معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند میشنویم.
در گزارش رسمی اداره کارهای داخلی سغد آمده است که مقامات تفتیشاتی یک دانه نارنجک را که حنیفه خان احمدوا ساکن بازداشت شده از جماعت کلکند ناحیه اسفره پنهان می‌داشت کشف کردند. تفتیشات آن نارنجک را به دو نفر اعضای تحت پایگرد حرکت اسلامی ازبکستان متعلق دانسته است. همچنین گروه تفتیشاتی از منزل آبیدخان قدرتوا دیگر ساکن جماعت کلکند ناحیه اسفره که اخیراً بازداشت شده است چند عدد ادبیات دارای مضمون تندگرایی از جمله با نامهای هجرت و جهاد دریافت و مصادره کردند. عارف جان عمروف دادستان شهر اسفره به آزادی گفت که تفتیش پرونده این دو زنی ساکن اسفره را دادستانی ولایتی پیش میبرد.
پرکاتوری ولایت گروه تفتیشاتی همونه او کار رسود است این دلها کتی. برای اونکه سیسولتی موبن نکوه دلها.
با گفته این مقامات اداره کارهای داخلی سغد علیه حنیفه خان احمدوا با عیب‌های همدستی برای صادر جنایت، اشتراک در اتحاد جنایی و نگهداشت غیرقانونی سلاح و نسبت به عابدخان قدرتوا با بند اشتراک در اتحاد جنایی از روی اسناد جنایی تاجیکستان اتهامات پیشنهاد شده است. یادآور می شوم عبدالجمیل احمدوف فرزند حنیفه خان احمدوا در روز 18 اکتبر که نیروهای دولتی با یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در شهر اسفره وارد درگیری ها شده چهار نفر اعضای آن را به هلاکت رسانیدند دستگیر کرده شده بود. امرالله شهاب الدینوف سرور مکتب تحصیلات همگانی جماعت کلکند ناحیه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حق حنیفه خان احمدوا و عابدخان قدرتوا دو نفر زنی بازداشت شده حرفی بدی گفته نمیتواند و احتمال آنها از پی حفظ فرزند به عملی خطای دست زده باشند.
حنیفه خان احمدوا همون بچه بازداشت شده گه مادرش. اگر فرزند خواب چی باشدم جلاد باشدم مادر سرانو دلش میسوزد. فرزند فرزند است.
از آقای شهاب الدینوف که همین حالا صحبت نکرد پرسیدم کسانی مثل عبدالجمیل احمدوف را چی عامله برای پیوستن به سازمان‌های تروریستی مثل حرکت اسلامی ازبکستان وادار کرده است؟ وی گفت
یک چیز اینجا به هست که همین بچه‌ها اگر دوره ویش بینید آم دوره تاجیکستان عین تنقیسی و عین وزنی و جنگ هم بود همین بچه‌ها همشه اگر حساب بگیرید همین بچه‌ها ولی چی پول کتی کار میکرد خیلی از همون حساب این بچه‌ها فریفته شده گی. لیکن زن‌ها نیست من نشوندم.
امرالله شهاب الدینوف یک ساکنی دهه کولکندی ناحیه اسفره صحبت میکرد. این برای بار دویوم است که زنان اسفره با اتهام همدستی با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان موردی بازداشت قرار میگیرند. در پایان سال 2007 دادگاه ولایت سوخت سه زنی دیگری ساکن این محل را در یک گروه 14 نفری با جرم کمک به راه اندازی فعالیت تروریستی گناهکار و نسبتشان 10 و 11 سال حبس تعیین، ولی با تطبیق قانون عفو تاجیکستان از تالار مرافعه آزاد کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو زن با اتهام همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان و حدس و گمان ها در مورد این قضیه. مجله شامگاهی را پس از یک آگهی با گزارش در مورد پیام امام علی رحمان به حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
ادامه مجله شانگاهی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال برقیه حامد کرزی را برای پیروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تبریک گفته است. در این پیام امام علی رحمان با جانبداری تاجیکستان برای صلح و آسایشتگی و رشد و پیشرفت افغانستان تاکید کرده، مرحله فعلی را در افغانستان حساس و تغییرساز خوانده و گفته است به هم آوردن همه نیروهای وطن پرور، تحکیم روحیه وحدت ملی و تأمین زندگی آسایشته و آسوده و آباد مردم افغانستان نه تنها از آرزوهای دیرینه خود افغانها بلکه از آرمانهای صدقی مردم تاجیکستان است.
ظاهرا اشاره امام علی رحمان به مرحله حساس و تقدیرساز اشاره به بحران سیاسی است که بعد از انتخابات ماه آگوست افغانستان را فرا گرفت. جنجال ها بر سر تقلب کاری به منفعت حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهور و اخیرا دست کشیدن رقیب حامد کرزی عبدالله عبدالله به از شرکت در دوره دوم انتخابات به این بحران سیاسی افغانستان رنگی دیگر اضافه کرده است.
حالا سوال مطرح این است که آیا با انتخاب دوباره کرزی به مقام ریاست جمهوری افغانستان اوضاع ناآرام در این کشور بهبود و تهدیدها به کشورهای همسایه بخصوص تاجیکستان کاهش خواهد یافت؟ خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در گزارش تلاش کرده است تا به این و دیگر سوالات پاسخ بگوید.
پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به حامد کرزی پس از یک روز اعلام پیروزی دوباره کرزی در انتخابات پرزیدنتی افغانستان ارسال شد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان این رویداد را برای گسترش بیشتر مناسبات برادرانه و دوستانه با افغانستان مهم ارزیابی کرده است. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در این باره گفت:
همکاری ها با کشور افغانستان یکی از سمت های اولویت ناک در سیاست خارجی تاجیکستان دانسته شده است. من گمان میکنم که در دوره نوی پریزیدنتی حامد کرزی این مناسبت های ما، آن نقشه هایی که ما یک جای داشتیم، عملی شدن آنها به یک سطح نو میبراید.
سیف الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز با توجه به تجربه حامد کرزی مطمئن است که همکاری های این کشور با افغانستان به مرحله جدید وارد خواهد شد.
کرزی یک شخصی سنجیده شده است در سیاست و به نظر من مناسبت های تاجیکستان با کرزی خیلی خوب خواهد بود، چی طور که در سالهای پیشتر بود. در اینجا هیچ پرابلمی در بین ما نخواهد بود، چون که خودی کرزی نیز با تاجیکستان نیتی نیک دارد.
گزارش های رسمی نیز از رو به گسترش یافتن روابط و همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان با افغانستان دارد، خاصه پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن بزرگترین پل میان تاجیکستان و افغانستان بر فراز دریای پنج در تابستان سال 2007. میزان تبادل کالا بین دو کشور همسایه به مراتب افزوده و تنها در یک سال اخیر مبلغ بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که در مقایسه با سال قبل 3 مرتبه زیاد است. همکنون طبق توافقات دو جانبه و بسیار جانبه برنامه های جدید نظیر احداث پول و راه های ماشینگر و خط های انتقال برق میان تاجیکستان و افغانستان و از طریق این کشور به ایران و پاکستان در حال تطبیق است. اما عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان بر این نظر است که تنها بهبود وضع امنیتی می تواند به اجرای این لایه های حیاتن مهم نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای منطقه و جهان سبب گردد. محمد عظیموف می گوید:
اساسا نااستواری امنیت در افغانستان این است. برای همین که کوچیک کشیدن خطهای بلند شدت برقی هم در نبودن استواره، یعنی امنیت نیست اونجا و قواهای خیلی بزرگ بین المللی اونجا هستن. البته این و مبارزه که با طالبان دارن البته با این مساعدت نمیکنن، برکت خلالدار میکنن.
این در حالی است که رقیب اساسی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری دکتر عبدالله با اشاره به فساد فراگیر در افغانستان میگوید که حکومت زیر رهبری پرزیدنت کرزی قدرت احیای نظم و ثبات را نخواهد داشت. عبدالله قرار کمیسیه انتخاباتی این کشور را که کرزی را داوطلب پیروز اعلان کرده است غیر شرعی خواند و روز چهارشنبه در کابل گفت
این فیصله مبنای قانونی نداره و حکومتی که بر اساس یک فیصله غیر قانونی توسط یک مرجع به اعتبار که اعتبار خودش خدشتدار ساخته به میان میایه، نمیتونه که قانونیت بیاره در مملکت، نمیتونه که با فساد اداری مبارزه کنه.
هفته گذشته بعد خودداری عبدالله از شرکت در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری، نهاد مستقل ناظر انتخابات در افغانستان حامد کرزی را پیروز این انتخابات اعلام کرد. دوره اول انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 آگوست دایر شد. با قول ناظران محلی و بین المللی آوازدهی سرشار از تقلب بود. بعد ارزیابی شکایت ها نهاد ناظر انتخابات پیشنهاد کرده بود که کرزی و عبدالله در تاریخ 7 نوامبر در دور نهایی سابقه پرزیدنتی شرکت ورزند. هفته روان کرزی اظهار نمود که در پی تشکیل حکومتی به اصطلاح قاعده وسیع خواهد شد، ولی عبدالله میگوید او در چنین حکومت سهم نخواهد گرفت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات تاجیکستان از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دور دومی رهبریش در این کشور نوآرامی همسایه تاجیکستان. شنونده ارجمند، شما هم فکر و اندیشه های خود را در رابطه با این موضوع به ما بفرستید از طریق وبسایت ما azadi.org.
بله، ضمناً عبدالجلیل کامل یک کاربر وبسایت رادیو آزادی از دوشنبه در رابطه با خبری پیام شادباشی رحمان به حامد کرزی نوشته است: امیدوار است که تلاش های رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و جامعه جهانی برای صلح و ثبات آرامی در افغانستان نتایج خوب به بار خواهد آورد. خب شنونده ارجمند، برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طرفداران مخالفین در ایران امروز نیز با استفاده از فرصت مناسب تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند که باز هم به پاسخ بی‌رحمانه و درشت مأموران امنیتی ایران روبرو شد. در تظاهرات امروزه پلیس ایران در تهران با جانبداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفین برخورد کرد.
طرفداران مخالفین ایران در روز به کوچه و خیابان‌های تهران ریختند که در ایران سالگرد 30 گروگانگیری سفارت آمریکا را تجلیل می‌کنند. این گروگانگیری بیش از یک ساله ایران و آمریکا را به دشمنی شدید تبدیل کرد و تا حال دو کشور با هم رابطه دیپلماتیک ندارند. میرزای سلیم پور از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه در حالی که در ایران یک سلسله راهپیمایی‌های ضد آمریکایی به مناسبت سالگرد 30 غصب بنای سفارت آمریکا در تهران برپا شد، نیروهای امنیتی ایران در پایتخت با طرفداران مخالفین که اعتراض‌ها علیه پیروزی محمود احمد نژاد در انتخابات 12 ایون را اثر گرفتند درگیر شده است. علی‌رغم هشدار مقامات که مخالفین را از استفاده روزی راهپیمایی‌های از جانب دولت سازمان یافته ضد آمریکایی به منظور راه‌اندازی اعتراض‌ها علیه دولت هشدار می‌داد، طرفداران مخالفین نیز به کوچه‌ها ریختند. تنشی بین دولت و مخالفین در ایران از زمان برنده انتخابات اخیر اعلان شدن احمدی نژاد ادامه دارد. مخالفین بر این باورند که پیروزی احمدی نژاد در نتیجه تقلب به دست آمده است. مقامات آن همه اعتراض‌های گسترده را که از بزرگترین بحران سیاسی از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران علامت می‌داد، با استفاده از زور فرو نشاندند. اعتراض‌های روز 4 نوامبر نیز استثنا نبود. شاهدان میگویند نیروهای پلیس به خاطر پراکنده کردن تظاهرگرانی که از جمله مرگ به دیکتاتور گفته شعار می‌زدند، از گاز اشکاور استفاده برده است. یکی از اعتراضگران صحنه درگیری میان گردی هم آمدگان و نیروهای بسیج را چنین تصویر کرد:
مردم سنگ ترسیل کردن، ولی اونا با باز عشق و باز فلسل مردم میزدن. کسی که حالشون باید شده و مظلوم شدن خیلی زیاده، نمیدونم کسی مرده یا نه، ولی با تو ما هر جایی میزدن. من خودم با تو توی سرم خورده، برای تو فاقه نمی کنه، پیراجه همون نداره، همه رو دارن میزنن.
مهدی کروبی یکی از نامزدهای شکست خورده مخالفین در انتخابات 12 ایون نیز در بین تظاهرگران بوده است. کروبی میخواست خود را به میدان هفته تیر برساند ولی نیروهای امنیتی او را از راه منع کردند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بر رادیوی فردا گفت دو تن از محافظان و شماری از طرفداران پدرش جراحت برداشتند.
نیروی انتظامی به طور مستقیم گلوله همگاز آشکاوری رو شلیک کردن به سمت آقای کروبی و مجموع دوستان ایشون که منجر شد به زخمی شدن مستقیم دوستان یکی از بچه های حفاظت اومد. دو تا از بچه های حفاظت زخمی شدن و بیمارستان انتقال دادن.
محمد تقی کروبی افزود مقامات به پدرش مشورت داده بودند که در تظاهرات روز چهارشنبه شرکت نورزد، چون که به گفته مقامات مخالفان نظام شاید دست به حمله های مرد طلبانه نیز بزنند. اما به گفته او ستاد مهدی کروبی این فرضیه را که شاید نیروهای دولتی خود با راه اندازی یگان عمل ترور دست به استفاده زور علیه اطرافیان این رهبری مخالفین بزنند دور از احتمال نمیدانست. بنا به خبرهای رسیده جانبداران مخالفین در تنگ کوچه و پس کوچه های تهران با شعارهای چون یا حسین میر حسین به نشانی پشتیبانی از رهبر دیگر خود میر حسین موسوی راهپیمایی های خرده برپا کردند. موسوی که در انتخابات 12 ایون در مقام دوم بعد از احمدی نژاد بود از طرفدارانش خواسته بود اعتراض خود به نتایج آن رگگیری را ادامه دهند. بسیاری ها به نشانی حمایت از جنبش سبزی که در پی انتخابات به وجود آمد شعاری الله اکبر می زدند. در همین حال هزاران نفر از طرفداران دولت با شعارهای ضد آمریکایی در نزدیکی بنای سابق سفارت آمریکا در تهران که مقامات ایران لانه جاسوسان به قلمش میدهند تشکیلی راهپیمایی کردند. در قسمت دیگر تهران اعتراضگران مخالف علیه روسیه شعار میزدند که چرا از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرده است. بسیاری از طرفداران مخالفین همین طور از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دعوت میکردند که در این ماجرا صراحتاً از آنها پشتیبانی کند. مخالفین ایران باری آخر در ماه سپتامبر در جریان تجلیل از روز قدس در تهران و همین طور در شهرهای چون شیراز و رشت به خیابان‌ها ریخته بودند. طی هفته‌های آخر سلسله اعتراض‌ها در دانشگاه‌های تهران و اهواز و مازندران و شهرهای دیگر ایران نیز مشاهده شده و روز چهارشنبه بنا به خبرها یک اعتراض دیگر در خوابگاه دانشگاه شیراز نیز صورت گرفته است. روز 4 نوامبر در ایران سالگرد 30 حمله به سفارت آمریکا بود. در تیر ماه سال 1979 یک گروه دانشجویان تندرو با بنای سفارت آمریکا در تهران حمله آورده به نشان اعتراض از واشنگتن که از استرداد شاهی در پی انقلاب اسلامی برکنار شده ایران محمد رضا پهلوی سرپیچید 52 کارمند سفارت را گروگان گرفتند. این گروگان ها فقط بعد از 444 روز اسارت در سال 1981 توانستند از بند رها شوند.
برخورد پلیس ایران با تظاهرگران طرفدار مخالفین دولت در این کشور حالا یک آگهی کوتاهی دیگری داریم و سپس گزارش در مورد ماجرای میان ساکنان یک ناحیه دوردست تاجیکستان با مرزبانان کشور.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه این مجله ایشان گوهی از ناحیه مرغاب هممرز با چین تاجیکستان گزارش می رسد که بین ساکنان قرغیزتبار این ناحیه و مرزبانان تاجیک ماجرای صورت گرفته است. ساکنان چهارپرور این منطقه شکایت دارند که مرزبانان در محل زیست آنها خودسری و بعضن با ساکنان بدرفتاری می کنند. اما مقامات مرزبانی گفتند که این عیب بعضی از ساکنان محلی است که در مناطق نزد مرزی خلاف قانون رفتار میکنند و وظیفه مرزبانان است که مانع قانون شکنی در قلمروهای تحت نظارتشان شوند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی از مرکز بدخشان شهری خارو گزارش میدهد.
سردار یک دیدبانگوی مرزی واقع در محل شموق نایب مرغوب با نشانه های ضرب خوردن کوسخانه مغز سر در بیمارستان عربی بستری گردیده است. افسر مسئول قسم مرزبانی مرغوب ایوبجو محمدوف گفت که سردار دیدبانگو زبید تغویف بر اثر یک برخورد بین ساکنان محلی و مرزبانان جراحت برداشته است.
تغویف زبید تو کامنا چند زستا و چکرگیم دادگیم تموم یا اون گم خبر نسیم
به اطلاع منبع در نوی مرغوب مناقشه بر اثر نارضایت ساکنان محلی از عمل مرزبانان در مورد گذراندن تفتیشات غیرقانونی در خیمه های زیستشان به وقوع آمده است. اما معاون دادستان اربی گرنزان خوری خورشید مصطفی قلی وزور داشت که عمل های غیرقانونی هر دو طرف به واقعی این حادثه سبب شدند و گفت که علول دادستانی نسبت چند تن از ساکنان محلی به دلیل نگهداری غیرقانونی سلاح آتش‌فشان و رساندن ضرر جسمانی و نسبت افسر جهت رعایت نشدن معیارهای سندگذاری انگام مصادره سلاح غیرقانونی از ساکنان پرونده جنایی باز کرده است. معاون دادستان گفت که با دریافت معلومات فوری در مورد نگهداری غیرقانونی سلاح آتش‌فشان در دست ساکنان محل مرزی، سردار دیدبانگو با دو سرباز دیگر در چند منازل استقامتی کوتوکوف گذرانده 6 میل سلاح تمغه توز اشت را مصادره کردند و گفت که هنگام بازگشت و جهت دوری مسافه تا دیدبانگو افسر و سربازان به منظور شب را روز کردن به خیمه یکی از ساکنان محلی می درآیند، اما در آنجا از جانب گروه دیگر ساکنان مورد لاتکوب قرار گرفتند. محل شیموق در مرز با افغانستان و چین جای گرفته، در جماعت دیوت اینجا نزدیک به 1000 نفر ساکنان زیست دارند که شغل اساسی آنها چوروا پروری می باشد. به اطلاع مسئولین تاجیک تلکوم، محل شیموق یگانه نقطه دوردسترین نوای مرغوب باقی می ماند که تا به حال خط علاقه تلفنی به اینجا وصل کرده نشده است. در محل تنها یک دستگاه مخابراتی موجود بوده است که توسط آن برای استاد حالت اضطراری در حالت ضروری اطلاع فرستنده می شود. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خوروخ.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می شنوید و من طاهری سفر از استودیو رادیو آزادی در پراگ و همکارم رحمت کریمی دولت از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم. ساعت هم در دوشنبه 7:26 دقیقه شد. در شهری پراگ 3:26 دقیقه عصر.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم وقت گرانبهای خود را با ما و برای شنیدن برنامه‌های رادیوی آزادی صرف میکنید. شنونده عزیز، حالا یک ترانه میشنویم و بعد از 3 دقیقه دیگر برمیگردیم با گزارش‌های دیگری مجله شامگاهی در خدمت شما هستیم.
مرا از شهری پر از آینه، از خاطره، از خواب، سی جام مستی رویا، دو سه پیمانه می خواند، یکی افریشته ای خاکی، اما خاموشی و پاکی، پری ای ساحل دریا، بسوی خانه می خواند. تو کجا رفتی جوانی، ای خطا خورده من، یاد تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفتی جوانی، خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. جوانیم دوباره از فلک از یاد، به آب دیده قلبم تو را از نو می سازم، سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت، زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم. آه کجا رفتی جوانی، خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آه کجا رفتی جوانی، خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آه کجا رفتی جوانی، خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. تو کجا رفتی جوانی، خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خواب خورده من.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید در روز چهارشنبه 4 نوامبر سال 2009 میلادی و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش‌های بعدی برنامه.
سرمایه‌گذاری داوطلبانه یا مجبوری برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان.
دعوت سازمان‌های اجتماعی تاجیکستان در روسیه برای کمک به مهاجران گرفتار مصیبت.
بیمه فزاینده کشورهای فقیر از راه یافتنی بیماری خطرناک زکام خوکی به قلمروهای آنها. شنونده عزیز و ارجمند، با پخش این گزارش ها متن و عکس مربوط با آنها در وبسایت رادیوی آزادی نیز قابل دسترس خواهد شد. از این رو در هر وقت مناسب برایتان سر بزنید و این عکس ها رو ببینید و فکر و اندیشه های خود را هم بفرستید.
و از آنهایی که تا کنون این کار را کردند بسیار سپاسگزاریم. نشانی وبسایت ما را که میدونید همان است که همان azadi.org، و اگر میخواهید تغییرات نیز در این وبسایت وارد شود پس به ما نویسید یا به ایمیل ما tajik@rferl.org و یا همان از طریق وبسایت، باز هم میتونید از طریق وبسایت و ما نامه بنویسید، فکر اندیشه‌تون را بفرستید. azadi.org وبسایت ماست. و حالا افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی را میشنویم که کدام گزارش یا موضوع در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی امروز بحث برانگیخته است.
امروز در بحثگاه‌های مطالب سامانه تحت عنوان انیس کنج تنهایی و کتابخانه را باید احتیاط کرد که به وضع فرهنگ کتابخانه در تاجیکستان بخشیده شده اند، خوانندگان بحث جالبی کرده اند. منوچهر از دوشنبه در این موضوع گفته است برای ترغیب فرهنگ کتابخانه در کشور رسانه‌های خبری میتوانند نقش مهم و حل کننده داشته باشند. فریدون از وحدت چنین نظر نوشته است که تا وقتی مردم گرسنه است هیچگاه به کتاب و کتابخانه رو نخواهد آورد. رستم از دوشنبه نیز چنین نظر دارد و میگوید مردم ما با سبب مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی هوای کتابخانه ندارد. ولی فتح‌الله از چین در جواب رستم گفته است که برعکس، اول باید با کتابخانه صاحب علم شد و با این راه وضع اقتصادی خود را بهتر کرد. سعدی بر این نظر است که سبب نبود توجه به کتابخانه در آن است که بسیاری ها بعد جنگ برادرکشی به مکتب و به سواد و کم سواد ماندند. صوفی سوال داده است که در حالی که معاش حداقل در کشور 20 دلار است چگونه مردم کتاب بخرد؟ حبیب از روسیه میگوید فضای امروزه کشور خود به کتابخانه مساعدت نمیکند، زیرا منصب ها نه از روی دانش و لیاقت بلکه با پول و محل پرستی تقسیم میشوند. یک خواننده که خود را دانشجو نامیده است گفته است با نظر داشت وضع اقتصادی تاجیکستان میباید نه کتاب بلکه تلویزیون را برای بالا بردن فرهنگ و جهان بینی مردم کشور استفاده برد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر گفتنی دارید میتوانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tj ابراز نظر کنید.
بله، آزادی نقطه تی جی و یا تی جی ویب سایتی رادیو آزادی است و برنامه را ادامه می دهیم. سر از اوکراین تا به افغانستان بیمی مردم از توسعه احتمالی بیماری زکام خوک بیشتر و بیشتر می شود. نگرانی مردم اساس دارد زیرا در اوکراین 10 نفر از این بیماری فوتیدند و در افغانستانی همسایه با تاجیکستان هم 700 مورد گرفتاری به بیماری زکام خوک ثبت شده است و 8 نفر هم از این بیماری درگذشتند. اما یک چیز این مسئله را پیچیده و مشکل کرده است که بنابر ضعف خدمات تیبی در کشورهای فقیر بسیاری ها نمیدانند زکام معمولی است و یا زکام خوک. گزارشی را در این باره از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
خوف سرایت زکام خوک حکومت‌های عالم از اوکراین تا افغانستان را نگران کرده است، اما نمی‌توان گفت که در بین مردم مبتلای زکام چند نفر گرفتار زکام معمولی است و چند کسی دیگر گرفتار زکام خوک. نشانه هر دو نوع زکام تقریبا یک است. بر علاوه بعضی طبیبان از سبب نداشتن تجربه کافی و تجهیزات ضروری به تشخیص نوع زکام قادر نیستند. بر پایه گزارش‌های رسیده در اوکراین تا 70 نفر از زکام خوک به هلاکت رسیدند. به خصوص ولایت لویو از سرایت زکام خوک یا خود زکام نوع H1N1 اذیت می‌کشد. به قول وزارت بهداشت اوکراین تا 2 نوامبر بیش از 255 هزار ساکن این کشور و از جمله 83 هزار کودک برای معالجه از زکام مراجعه کرده بودند. حکومت اوکراین به خاطر جلوگیری از توسعه زکام مکتب‌های میانه را به تعطیل 3 هفته‌ای نفرستاده از مردم این کشور دعوت کرد که آرامی را حفظ کنند. همچنان در این مدت مقامات اوکراینی جمع آمدهای مردمی را منع کردند. روز دوشنبه سازمان جهانی بهداشت گفت تا هنوز نمی‌توان گفت که اوکراین با سرایت وسیع مقیاس زکام خوک مواجه شده است، ولی با درخواست حکومت این کشور گروه متخصصان بهداشتی برای کمک به این کشور سفربر شدند. مدیر بخش اوکراینی رادیوی آزادی خانم ایرین خلوپا از شهر کیف میگوید کشور با کمبود تجربه و تجهیزات تشخیص زکام خوک روبرو می باشد.
It's very, very confusing and extremely hard to get to the bottom of all of this. For starters, Ukraine doesn't have the
وضعیت اشتباه برانگیز و فوق‌العاده دشوار است. اولاً اوکراین امکانات تشخیص بیماری ضعیف دارد که بر پایه آن نمی‌توان گفت که نفر به هلاکت رسیده است، گرفتار زکام معمولی بود و یا زکام خوک. از این رو آنها نمونه ها را به سازمان جهانی بهداشت به لندن می فرستند و سازمان نامبرده زکام خوک را تصدیق و یارد می کند. هفته گذشته یک حادثه مرگ از زکام خوک تصدیق شد و حالا درباره 11 حادثه شبیه آن صحبت زیاد است.
خانم خلوپا خاطر نشان می کند که اوکراین تقریبا هر سال با سرایت زکام مواجه شده توسط کارانتین از توسعه آن جلوگیری می نماید. در منطقه شرقی دور روسیه مقامات دستور دادند که مردم را بدون نقاب به تالارهای تئاتر و کینا راه ندهند. در کشورهای نیمجزیره بالکان هم نگرانی از احتمال توسعه زکام خوک زیاد به چشم می‌خورد. مقامات سرب تعطیل تیرماهی مکتب بچه ها را تمدید نمودند تا شماری گرفتاران زکام خوک افزایش نیابد. تا کنون در سربیا 169 حادثه گرفتاری و مرگ 2 نفر از زکام خوک تصدیق شده است. خبرگزاری مهر ایران از نقل محمد رضا رضایی کوچی سخنگوی کمیسیه بهداشت پارلمان جمهوری اسلامی اطلاع می‌دهد که انگیزه زکام یا خود ویروسی H1N1 در جسم کمش 3000 ساکن این کشور تشخیص شده است. کوچی افزوده است که این بیماری حیات 28 نفر را از بین برد. افغانستان باشد وضع فوق‌العاده اعلان نموده تمام نهادهای نظام معارف این کشور را به مدت 3 هفته به تعطیل فرستاد. وزیر بهداشت افغانستان سید محمد فاطمی میگوید در این کشور 700 حادثه سرایت زکام خوک تصدیق شده است که از این بین 273 بیمار سربازان خارجی مستقر در افغانستان هستند. در صحبت با رادیوی آزادی وزیر افغان گفت
ما تمام فناوری‌های معاصر و جهاز لابراتوری برای تشخیص و انزوای ویروس N1H1 را در اختیار داریم. ما از حکومت آمریکا که این تجهیزات را به ما تقدیم کرده است منتظریم. این تشخیصگاه در پایتخت جایگیر است.
سر از ماه ایول از زمانی که خوف سرایت سراسری زکام خوک اوج گرفته است، حکومت افغانستان طریق واسطه‌های اخبار عموم و معرکه‌های مختلف مردم را به منظم شستن دست و روی و دیگر چاره‌بینی‌های بهداشتی احتیاطی دعوت می‌کند.
و نوروز جعفروف سردار ریاست بهداشتی و واگیرشناسی تابع وزارت تندرستی تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری رسمی خبر گفته است گرچه هنوز در تاجیکستان یگان موارد گرفتاری به زکام خوک مشاهده نشده است، اما احتمال سرایت آن به تاجیکستان هم وجود دارد. نوروز جعفروف گفته است تاجیکستان ذخیره‌های واکسن به ضد زکام خوک را ندارد، ولی ذخیره‌های کافی داروهای ضد ویروسی را دارد که برای تنها تبابت 16000 بیمار سخت کافی است. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. در حالی که حکومت تاجیکستان سرگرم تهیه مکانیزم جلب کمک های مالی مردم برای ساختمان نیروگاه راغون است، بنا به گزارش ها برخی از وزارت و اداره ها مزد کار یک ماهه کارگرانشان را به حساب بنیاد این نیروگاه ریختند. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، حکومت از این وزارت خواسته است تا مکانیزم جلب سرمایه مردم را تهیه کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
یک گروه هنرمندان تاجیکستان تصمیم دارند مبلغی از کنسرت به دست آورده خود را به حساب ساختمان نیروگاه راغان بپردازند. این کنسرت در 15 ماه جاری در کاخ وحدت با شرکت تخمینا نیاز و ذکر الله حکیموف، ژان شاینیان و دیگر هنرمندان شناخته برگزار خواهد شد. ابتکار پشتبانی از ساختمان نیروگاه راغان در زمان دوباره مطرح شد که اخیراً رئیس جمهور تاجیکستان از این نیروگاه دیدن کرد و سر از ماه جاری کارهای بسته شدن مجرای رودخانه وخش آغاز شده است. بهرام غفوری آوازخوانی شناخته تاجیکستان نیز تصمیم دارد در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرد. وی در این باره گفت:
برای سهم خود را گذاشتن در ساختمان نیروگاه راغان، اگر چون ما را همه هنرمندان بشنوند یک جشن یک کنسرت بزرگ تشکیل کنیم که مبلغ او را توانیم به نیروگاه برقی راغان بسپاریم همچون دستگیری.
نه تنها هنرمندان بلکه برخی از تاجران داخلی و خارجی تاجیکستان نیز آمادند در ساختمان این نیروگاه سهم بگیرند، ولی به قول آنها تا به حال مکانیزم ارائه این کمک ها از سوی مردم روشن نیست. انور لطیفوف رئیس کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همین ناروشنی را تایید کرد و گفت که حکومت تاجیکستان به وزارت دستور داده است تا مکانیزم دریافت این کمک ها از مردم و کارخانه ها را طرح ریزی کند. انور لطیفوف در این باره افزود:
و مقصد اساسی از جلب یک چند وزارت و اداره ها با این کار پیش از همه این است که باید با مردم یک مکانیزم باوری بخش و با اعتماد پیشنهاد کنیم، زیرا مردم تجربه تلخی اندوختن مبلغ ها و پس اندازه خود را چند مرتبه اثر گذارانده است. ما باید کاری کنیم که مردم ماهیتی پیش از همه ساختمان این نیروگاه را برای به منفعت رشد پیش از همه اویله خود جامعه خود درک کنند.
این در حالی است که برخی از وزارت و اداره ها انتقال مبلغ ماهانه کارگران به حساب ساختمان راغان را شروع کردند. برای مثال میرزا احمد عبدالایف کارمند ریاست اداره اتومبیلی وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که حقوق ماهانه کارگران این ریاست به حساب ساختمان راغان انتقال داده شده است، در حالی که کارگران از این اقدام اطلاع ندارند. این در حال است که مکانیزم ارائه کمک های مردم در ساختمان نیروگاه راغان را خال محمد عظیموف دانشمند اقتصاد در یک کتاب تألیف کرده اش روشن کرده است. با اعتقاد جناب عظیموف دولت باید سهمیه چاپ کند و این سهمیه ها را که قیمت هر کدام 103 دلار را تشکیل می دهد به مردم بفروشد و پول سهمیه ها باید در یک بانک جمع آوری شود و پس از گذشتن وقت سهامداران بتوانند سهمیه خود را یا به دولت بفروشند یا به عوض آن نیروی برق دریافت کنند. خال محمد عظیموف گفت: در آن صورت ما میتوانیم طول 10 سال آینده این نیروگاه عظیم را بنیاد کنیم. جناب عظیموف افزود:
به هر یک آدم 3 اکسیه دادندار. به هر یک شهروند اگر 3 اکسیه دیم یعنی 309 دلار با نظر داشت اهالی ما قریب 2 میلیارد و 200 میلیون می شود. و علمی مبلغ که از منبع اساسی اون همین مبلغ قرض بانکی می شود، نکم از 10 سال به سامان رساندن ممکن است.
این در حال است که تاجیکستان برای اجرای برنامه ساختمان نیروگاه راغان به بیش از 2 میلیارد دلار نیاز دارد و دولت تاجیکستان تصمیم دارد اجرای برنامه احداث درغاد یا پلاتینا و یا به کار انداختن نخستین اگریگات یا چرخه تولید نیروی برق راغان را از حساب ماهانه و کمک های مردم راه اندازی کند. اما برخی از کارشناسان با اجرای این برنامه که بتواند مورد اعتماد مردم باشد و مردم داوطلبانه در احداث این نیروگاه سهمگذار باشند بعید می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ادامه ساختمان راغون و کمک های مردمی برای این ساختمان. برنامه را با گفتگوی دایر با آمادگی احزاب سیاسی تاجیکستان و انتخابات پارلمانی ماه فوریه ادامه می‌دهیم. جناحی میرحسین نظریف در حزب سوسیالیستی تاجیکستان در آستانه آغاز معرکه انتخابات پارلمانی ضمن یک مراجعت‌نامه خواستاری رسیدگی مقامات خواست دادگاه عالی و مشکل این حزب شده است. طوری معلوم این حزب از چند سال به این سو دوچاری دو دستگی است. یک جناح این حزب با سروری میرحسین نظریف و جناح دیگری آن با سروری عبدالحلیم غفاروف عمل میکند که یکدیگر را اعتراف نمیکنند. اما مقامات و وزارت ادعای تاجیکستان شاخه غفاروف را به رسمیت میشناسند و با آن همکاری دارند. ولی جناح میرحسین نظریف ادعا دارد که نکته نهایی را در بحث این حزب باید دادگاه عالی بگذارد. در صحبت از میرحسین نظریف پرسیدم که هدف از نشر بیانیه امروز چیست؟
هدف اساسی این اظهارات از آن عبارت است که پیشوری انتخابات قرب الوقوع پارلمانی کشور در وسایل اخبار عامه نشر موادهای به نظر می رسد که آنها یک جانبه غفاروف نام شخص را همچون رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان معرفی نموده استادن. گپ در سر آمد که هنوز سال 2000 جناب غفاروف بنابر دزدیدن 160 هزار مالکیت حزب سوسیالیست تاجیکستان و یک جواب با قربان واسه بارها رعایت نکردن آیین‌نامه حزب سوسیالیست تاجیکستان از صف حزب سوسیالیست تاجیکستان خارج کرده شده بودند.
در باره دزدی مالکیت از جناب غفاروف میگه آیا اینه مقامات تفتیشاتی و دادگاه تایید کرده؟
متاسفانه همین چیز رو ما همون زمان قرار کرده بودیم ولی با آید همین مسئله به مقامات تفتیشاتی مراجعه نکردیم.
بله، یعنی که مقامات اینو تایید نکرد.
مقامات اینو تحلیل و نکرد.
اما شما چگونه میگید که رسانه ها یک جانبه غفاروف رو رئیس حزب سوسیالیستی معرفی کردن در حالی که مقامات عدلیه که صلاحیت ثبت نام حزب سیاسی را دارد عبدالحلیم غفاروف به عنوان رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان شناخته است؟
وزارت عدلیه تنها وکالت دارد که حزب سیاسی رو به قید گیرد، نه رئیس حزب سیاسی رو. رئیس حزب سیاسی رو طبق آیین‌نامه حزب های سیاسی اصلا انجمن های حزب معین میکنه و نه وزارت عدلیه. ولی زمانی که در داخل حزب سیاسی گویا که یک اختلاف پیدا میشود، با این اختلاف تنها سود عالی تاجیکستان حق بر است که نقطه گذارد. صرف نظر از اون که ما بارها مربوط به این مسئله به سود عالی مراجعه کردیم، ولی سود عالی با اشاره های بالا اون عرضه و شکایت های ما رو بررسی نکرد.
و اکنون چی میخواهید بگید؟
و از اون ما میگویم که به هر حال زمانی که تنها سود عالی تاجیکستان حق بر است که به این بحث مثلا نقطه گذارد و نقطه نگذاشت، یک گام واسطه اخبار عامه، نه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری اسلامی، نه وزارت عدلیه حق بر نیست که یک جانبه جناب غفاروف رو همچون رئیس حزب معرفی کند.
بله، پس شما چرا از بالای این رسانه‌ای که غفاروف رو رئیس حزب معرفی کردن در حالی که میگوید که تا قرار سود عالی نباشد کسی رئیس حزب بودنش مشخص نیست، چرا از بالای این رسانه‌ها با دادگاه مراجعه نکرد؟
گفت رسانه است که اصلا اگر گیرد گفت این رسانه هم گناهکار نیستند. این رسانه با اشارهات وزارت عدلیه که یک جزء حکومت تاجیکستان هست، یعنی غفاروف رو رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان اعلام کرده است و هدف از این اظهارات آن است که باید که وسایل اخبار عامه دقیق دانند که تا آن حالتی که سود عالی تاجیکستان به این بحث نقطه نمیگذارد، یعنی یا جنای نرزیف یا جنای غفاروف از دید قانون از این طلبات های آیین‌نامه حزب سوسیالیست تاجیکستان دقیق معین نکند، یگان رسانه خبری و نه حکومت حق بر نیست که مثلا جناب غفاروف همچون رئیس اعتراف کند.
اما میرحسین نظریف رهبر یک جناح حزب سوسیالیستی تاجیکستان دایر به بحث پیچیده این حزب با رادیوی آزادی صحبت میکرد. پس از چند ثانیه و یک آگهی دیگر به خدمت شما شنونده عزیز برمیگردیم. با رادیوی آزادی باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حتما از برنامه های گذشته رادیو آزادی سلسله گزارش ها در مورد مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان را شنیدید که عامل های این ظاهرات نگران کننده را کارشناسان و طبیبان تاجیک یک به یک نیز می شمردند و امروز می بینیم که خرج تولد در بیمارستان برای یک خانواده چقدر است. در این گزارش بعضی از مصاحبان می گویند محض خراجات زیادی بیمارستان سبب می شود تا از زنان تاجیک از زایمان در بیمارستان پرهیز کنند که در بعضی موارد سبب فاجعه در خانواده می شود. هرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در تاجیکستان اکثریت زنهایی که در خانه تولد میکنند میگویند آنها را دست کوتاهی و نداشتن مبلغ کافی برای پرداخت حق مامدایه ها به این عمل مجبور کرده است. خاله نصیبه که همگی 3 روز میشود کلینش را به یکی از تولد خانه های پایتخت آورده است میگوید تنها برای زایش 300 سومانی پرداخت کرده است. پرداخت های همه روزه برای اجازت دیداربینی با کلینش به این مبلغ شامل نیستند.
اینا حاضر دم مثال ما 600 سم صرف کردم، هر سری قدم مثال با دور گفتم پول گفتیسن برای هر قدمی میگیرن خچ خل کنیم غیری و اومده پول دودا در اومدن یس مگمتی ده در میدرورن تا یس متی میبرورن تا همه اینا می
این حالت در زایشگاه های منطقه های دیگر تاجیکستان نیز جای داشته، اما حجم مبلغ تفاوت دارد. برای نمونه در حالی که زن های پایتخت میگویند که در دوشنبه تقریبا در حدود 300 تا 500 سومانی در زایشگاه ها مبلغ پرداخت میکنند، در وحدت و ریگر و حصار خرج زن ها حدود 100 150 سومانی را در بر میگیرد. نوبهار ساکن شهر وحدت که همگی دو روز میشود از زایشگاه برآمده است میگوید
وقت تولد کردن برای 23 تا همش می 80 سم گرفتن دو روز من کردم برورد خیلی 20 سم 30 سم دکیسوشن دوختم برورد.
اکثریت زنان همصحبت ما شکایت میکنند که صرف نظر از آن که هنگامی به زایشگاه ها رفتن مواد ضروری رو از قبیل دستپوشک، پلیونکا، لامپوچکا و دارواری لازمه رو با خود میبرند، اما باز هم شرایط مادی زایشگاه ها رقت آور است. نوبهار مادر دو فرزند میافزاید زنان مواد دارواری و جهاز ضروری رو با خود به تولدگاه میبرند، ولی بعد تولد کودک همین که مامادایه ها حق خود رو از مادر و خویش و تبار مادر ستانیدند مناسبت خود رو با زن تولد کرده دیگر میکنند. خدمت آنها در تالار زایشگاه و با ستانیدن هدیه ها انجام مییابد. به گفته زنها مامادایه ها میخواهند زنهای زیومانشان انجام یافته زودتر به خانه روند تا زنهای دیگر جای آنها را بگیرند. اکثر زنها با شکایت از شرایط بد زایشگاه ها میگویند اگر در فصل تابستان در زایشگاه ها از گرمی زیاد خواب رفتن دشوار باشد، در زمستان از سردی راه گریز نیست.
تولد کردی پول تام میگیرن هوی میخرن جو با کجا تمام سین دیگه شکنه می بیا خودت میدونی گودکت میدونن
ماوشا شون کما اصلا دخترو و مجبوری که باید میگه پیشون.
در حالی که زنان از وضع مادی زایشگاه ها جای داشتن پول ستانی و مناسبت سرد و غیر کسبی مامادایه ها شکایت میکنند، مامادایه ها نیز تا اندازه جای داشتن این حالت ها را رد نمیکنند. گلنار احمد جانو مدیری شعبه خدمت رسانی طبی مرکز ریپرودکتیوی وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که خدمت رسانی طبی برای مادران هنگام تولد رایگان است، ولی متاسفانه هستند مامادایه هایی که شرفمندی کسب خویش را زیر سوال گذاشته دست به چنین عمل کرد زنند.
خدمت رسانی ما بی‌پول است و هیچ وقت زن رو اگر که مراجعت کرد از پیش تولد خونه هیچ کس پیش نمیکنه. خیلی هستن ممکن البت متخصصی که تولد میکنن، لیکن معنی اون ندارد که به سبب اون به تولد خونه مراجعت نکنن.
با گفتی متخصص در قانونگذاری تاجیکستان مشخص شده است که کمک اولیه طبی برای زنان هنگام تولد رایگان است. سبزینه سمیه و طبیب می‌افزاید که امروز سوهای بهداشت تاجیکستان با مبلغ گذاری احتیاج بیشتر دارد و زایشگاه‌ها نیز استثنا نیستند.
همین حاضر مبلغ گذاری از ماه اکتبر 1 اکتبر تحلیل ها پلاکی شده گی آنالیز پلاکی شده گی که این با کیسه همون مادری که می‌سپره قزرار نمی‌آورد.
از سقوط شوروی و به دنبال آن جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان از همه بیشتر سوهای بهداشت آسیب دید. بخش بزرگ طبیبان کسبی کشور را ترک نمودند و حالا نیز آنهایی که یک ذره جوهری بیشتر از دیگران را دارا هستند تلاش میکنند بعد ختم دانشگاه از تاجیکستان بیرون روند. سبزینه سمیه و افسود که عین حال زایشگاه های تاجیکستان با مامادایه های کسبی تجهیزات مادی و طبی و بحران معاش روبرو هستند و این هم در حالی است که اکثر مادران هنگام آمدن به زایشگاه چند درد تبابند نشده دیگر دارند. این حال تولد را مشکل می سازد و به سطح مادر و کودک تأثیر می گذارد. به گفته خانم سمیه و علت دیگری فسادکاری در بین مامادایه ها این است که ایده از زنان ثروتمند با آنها یک مقدار مبلغ می دهند و با این چشم مامادایه ها را با پول ستانی گشنه می سازند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
علتی زیاد بودن مرگ و میر مادر و کودک در تاجیکستان گزارش دیگری برنامه هم اجتماعی است و از دوشنبه.
بله، در روسیه تعداد از جمعیت و سازمان های اجتماعی مهاجران کره تاجیک خزینه های یارمندی تشکیل دادند تا در صورت مصیبت و محتاجی هموطنان خیش با آنها کمک رسانند. بسیار شده است که در صورت هلاکت مهاجر پول برای انتقال جسد اون نمییابند و لاعلاج او را دور از خانواده و وطنش در روسیه بخواد. می‌سپارند. در این باره گزارش داریم از نور محمد خالزاده، همکاری ما در رادیوی آزادی.
وقت‌های اخیر در روسیه مهاجران کاری تاجیک برای برآورده ساختن نیازمندی‌های خود در شرایط ضروری و تشکیل خزینه‌های یارمندی بیشتر توجه پیدا کردند. از جمله فوند تاجیکستان در این سمت برنامه‌های را برای کمک به مهاجران نیازمند طرح‌ریزی کرده است. شاهزاده سلیمان مدیر اجرایی فوند تاجیکستان میگوید حالا خود مهاجران فهمیدند که برای کمک در شرایط ضروری چنین خزینه های یارمندی ضرورند.
مقصد اساسی با یکدیگر یاردم رسوندن مردمون اوستا فهمیده است که پیش از همه اونو خودشون میتونن برای یکدیگر یاردم کنند و با اون رسیدن که میتونند خودشون سغورته کنند یک دیگر رو و پول جمع کنند که این پول برای واقعه فوری واقعه نخوش اگر رخ داده باشند از این جماعت ها میتونند با یک دیگر یاردم رسونند پول جدا کنند.
بعد از گذشت چند سال و با نظرداشت سابقه تشکیل چنین خزینه ها، حالا سازمان دهندگان می خواهند چنین خزینه ها را در دایره های محدودتر منطقه ای تشکیل کنند، زیرا در چنین دایره ها مهاجران یکدیگر را بهتر می شناسند. شاهزاده سلیمان در این باره چنین می گوید:
سر اول زینه به زینه این کارو انجام گیرند. مهاجران از ترسون زوده اونو یکدیگر خوبتر می دونند. مهاجران از کونی بودوم، از خوجند، از بدخشان، از کولوب، اونو یکدیگر خوبتر می دونند. بیشتری ها خشت بار دارند همینجا. اونو به یکدیگر باوری دارند.
شاهزاده نمونه مؤثر چنین تجربه در میان ساکنان شهر خاروغ در روسیه را این گونه توضیح می دهد.
یک جمعیت از خاروغ سپیست ترتیب دادند و در اونجا همه مهاجرانی که از امون رایون خاروغ همینجا زندگی میکنند اینفرماسی را جمع کردند. هر ماه اینفرماسی را نو میکنند که کدام کس بیکار مونده است، کدام کوالیفیکاسی دارد همینجا و اگر بیکار باشد چه خیلی یکان کسی دیگر میتوند برای او کار بیابد.
شاهزاده می افزاید در صورتی کامیاب شدن این تجربه خزینه های منطقه‌ای می توانند به هم متحد شوند. عبدالله ستاری رئیس اتحاد تاجیکستانیان روسیه می گوید هدف تشکیل جمعیت آنها نیز از آغاز کمک به مهاجران کاری بوده است. با گفته وی جمعیت ها یا خزینه ها می توانند در بخش های مختلف در وقت های ضروری به مهاجران کاری دستیاری دراز کنند. پیشنهاد کردن جای کار، تنظیم حقوقی اقامت آنها در قلمرو روسیه، تهیه اسناد طبی و سایر مسائل حقوقی از جمله آن به شمار می رود. آقای ستاری با عنوان نمونه زنی را در نیژنی نوگوراد مثال می آورد که برای معالجه فرزند بیمارش کمک دریافت کرده است.
سه ماه پیش یک زن تاجیک با دو فرزندش مثلا در پیرم پیدا شد که فرزندانش بیمار بوده است. و ما در تماس گرفتیم با جمعیت تاجیکان نیژنی نوگوراد، اونا فرزند چه پیدا کردند. با کوشش جمعیت تاجیکان نیژنی نوگوراد و پیرم اونا با یک دیگر تماس گرفتند توسط ما، فرزندان اون زن بردند و با جای کار با مبلغ و لزمه تامین کردند.
آقای ستاری بر این عقیده است که شعبه های مخصوص چنین خزینه های یارمندی به مهاجران باید در شهرها و ولایات مختلف روسیه نیز تشکیل شود، زیرا در حالت ضروری در منطقه ها آنها بیشتر به مهاجران نیازمند دسترسی دارند. کارشناسان میگویند اکثر مهاجران کاری تاجیک به سبب نداشتن دسترسی به خدمات طبی نمیتوانند اقامت خود را در روسیه قانونی کنند و بدین طریق آنها به مهاجران غیر قانونی تبدیل مییابند. در صورت گرفتاری به بیماری چنین مهاجران از معالجه دور میمانند و بیماری ها را با خود به وطن میبرند. با چنین نوع کمک ها پیش از همه مهاجران نیاز دارند که تازه به روسیه وارد میشوند و به شرایط کار و زیست آشنایی ندارند.
و با این گزارش شنونده عزیز بخش اولی مجله خبری این ساعت را به پایان میبریم. از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردید خیلی خوشحالیم و در نوبت پخش برنامه های دیگر هم در نظر است. با رادیوی آزادی باشید.
بله، من تایری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت پس از برنامه های آینده ساز و مجله علم و فناوری. بعد از یک ساعت دیگر به خدمت شما برمیگردیم. بعد از 1.5 دقیقه دیگر خبرهای تازه تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
که لیلی خانه دارد، که برم دشت قدم به